انجام از شرایط صحت تواف ستر عورت است. در این شرط سه مطلب ملاحظه می شود: یک، اصل شرطیت، دو و سه، خصوصیات ساتر در باب طواف. مطلب اول، اصل شرطیت، مورد اختلاف است. حکی عن الاکثر بل نسب الى المشهور که ستر عورت از شرایط صحت طواف است. طواف عاریان باطل است. نظریه دوم که حکیه عن الاعلام فی المختلف و جماعتی من هم مرحوم نراقی در مستند جلد 12 صفحه 57 خلافاً لظاهر الاکثر و صریح جملت من المتأخرین الى ان قال و هو ازهر، ازهر الوجهین نزد مرحوم نراقی این است که طواف بدون ستر عورت صحیح است. برای نظریه اولا به چهار دلیل بلکه 5 دلیل استدلال شده است. دلیل اول، روایات باب 53 از ابواب طواف. دلیل دوم، تأسی بالمعصومین علیهم السلام. دلیل سوم، روایت نبوی التواف بالبیت صلاتون. دلیل چهارم، قال فایده اشتغال دلیل پنجم قبح عقلی. به این دلیل پنجم مرحوم اردبیلی در جلد 7 صفحه 73 للاحتیاط و القبح العقلی دلیل اول از این ادله هم مناقشه سندی شده است و هم مناقشه دلالی دارد. مناقشه سندی از این جهت که کل این روایات مرسلتون می باشد، فقط حدیث یک و حدیث دو از این باب مسند است، ولیکن این دو حدیث مسند هم ضعیفون است. برای اینکه حدیث یک اولا محمد ابن علی ماجیل وی هست و ثانیاً حکیم و جماعت دیگری هستند که اینها یا مجهولن یا دلیل بر توصیل نداری، کما این که حدیث دو محمد ابن فضیل ظاهرن محمد ابن فضیل ابن ازدی باشد که از اصحاب حضرت رضا علیه السلام بوده است و روایت هم از حضرت رضا علیه السلام است. این محمد ابن فضیل اولا در تفسیر علی ابن ابراهیم است و ثانیاً شیخ مفید فرموده است که محمد ابن فضیل از اجلا هست که رد قول او ناتمام است. مع ذلک این حدیث ضعیفون است، از این جهت ضعیفون است که مرحوم شیخ طوسی تصریح کرده است که محمد ابن فضیل ازدی یرما بالقلو و هو ضعیفون است. فعلیه کل این روایات مناقشه سننی دارد یا مرسلتون است که اغلب اونها مراسیل عیاشی در تفسیر عیاشی است، یا اینکه اگر مسندم باشد مسند به درد خوری نمی باشد، برای این حدیث یک چند نفر مورد تأمل است، حدیث دو هم که از دی مورد تأمل است، فعلیه این استدلال فی غایت الاشکال است. ظاهرا والله العالم این اشکال ناتمام است، لقرائن منها، اگر گفتیم مشهور اعتبار این شرط را کرده اند، کما یظهر از تقریر مرحوم آقای خویی صفحه 38، در این صفحه سه جا این نظریه را نسبت به مشهور می دهد، اما در غیر کلامیشون معلوم نیست این نسبت داده شده باشد. و کیف کن اگر قائل شدیم که مشهور این را میگویند، فالامر واضحون، برای اینکه مشهور به این روایات عمل کردن الا ما ذکرنا مرارن، عمل مشهور در ضعف سند کفایت می کند. و ان لم نقل بذلک، استناد به روایات دادن دیگه،
مطابقت صرفا، نه اینکه این
خب استناد روایات رو ذکر کرده. و اگر این رو نگفتیم فقط تأمل در این اسم خیلی گشتم که ببینیم جای نسبت به مشهور میدن نمیدن، فقط مرحوم آقای خویی نسبت به مشهور داده است. اگر این را نگفتیم لااقل به این که این یکی از قرائن باشد، بر این اساس احد قرائن بفهمه نسبت به مشهور است. قرینه دوم حکی از مرحوم کاشف اللسان که ایشون فرموده است این روایات قریب به تواتر است، و ثالثاً ما صرح بذلک مرحوم آقای خویی به این که این روایات متضافرتون لا یمکن رد جمیع این روایات، و رابعاً و هو العمده، که این روایات از عامه به طرق مختلف نقل شده است. بر این اساس با این قرائن اربعه نینبغی تأمل که مناقشه سندی در این روایات مورد ندارد. در سنن بیهقی، در کنز الامال، بلکه کل روایات اسلامی تواریخ این جریان را نقل کردند که پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام فرمود از این تاریخ دیگر کسی حق ندارد مشرک را در حرم را بدهد یا طواف عریانم بکند. کم تاریخی است که این جریان را نقل نکند. فعلیه با این قرائن خمسه جای مناقشه سندی در این روایات نمی باشد، کما این که در استدلال به این روایات من حیث و دلاله ایزن مناقشه شده است. جهت مناقشه این است که میگویند مفاد این روایات با مد دعا عموم خصوص من وجه هست. چرا عموم خصوص من وجه هست؟ از این جهت که مفاد این روایات نهی از طواف بدون ثوب است. چرا نهی از طواف بدون ثوب است؟ میگویند برای اینکه معنای عریان در لغت یعنی کسی که لباس ندارد. مفاد ادعای شما ستر عورت است، بطلان از جهت کشف عورت است. کشف عورت با پوشیدن لباس واضح است که نسبت هما اون خصوص من وجه است. ممکنه لباس داشته باشد، پیرن داشته باشد، شلوار داشته باشد، شلوارش پاره باشد، خشتکش اگر پاره باشد همه جاش پیداست. لباس دارد، آری نیست، اما سطح ندارد. مکشوفت العورت هست این ماده افتراق. ممکن است ثوب نداشته باشد، مستور العوره باشد. مثلا فرض کن با علفی چیزی عورت اینش را پوشیده است، با دستش عورتینش را یا احد و هما را پوشیده است، با گل عورتش را پوشیده است. با یه ظرف شکسته عورتش را پوشیده است، ظرف سالم عورتش را پوشیده، تو کاسه کرده. مکشوفت العوره نیست، مستورت العوره هست، اما هیچ لباسی هم در بدن ندارد. این واضحه که آریست دیگه، عریان هست. چرا عریان هست؟ برای اینکه ثوبی ندارد، پیراهن ندارد، کلاه ندارد، شلوار ندارد. این شخص که با احد این وسائل مستورت العوره هست اما لباس ندارد، این عاریست، یعنی بدون لباس است، اما مکشوف العوره نیست، عورتش را پوشیده. در باب صلات هم دارد، تا اونجا طولیت هست، اینجا ظاهرن در عرض است. در باب صلات حشیش اینها میگن در طول است اگه کسی لباس پیدا نکرد، اما این جهت لا فرقه. به این که با علف، با دست، با ظرف اگر عورت پوشیده شد مستورت العوره هست، اما این عاری هست، عریان است اما مستور العوره هست. اینم ماده افترا. در بعضی موارد هم عاری هست هم غیر مستور، فعلیه نسبت بین ادعای شما که میگویید ستر العورت واجبون، نمیگویید لبس العورت ها دلیل مطابق با مدعا باشد، فعلیه استدلال به این احادیث برای اعتبار ستر العوره در طواف فی غایت الاشکال است. چرا؟ برای اینکه روایات شما هم ضعف سندی دارد و هم ضعف دلالی دارد، با مدعا تطبیق نمی کند. این مناقشه همه جا ذکر شده است، ولیکن ظاهراً این مناقشه هم که سابق حافظ ضعف است. چرا؟ برای این که کل این روایات گرچه از ماده عریان استفاده شده است، ولیکن اظن به این که مراد از این کلمه ستر عورت است، ترک لباس نیست، پوشیدن عورت است. ولا یطوف بالبیت عریانون، لا یطوف بالبیت عریانون، لا یطوفن بالبیت عریانون، لا یطوفن بالبیت عریانون ولا مشرکون، لا یطوفن بالبیت عریانون، لا یطوف بعد هذا العام عریانون. اولا در این ماده من خیال میکنم بهترین راش این است که طواف جاهلیت رو ببینیم چجور بود. از نظر تاریخ مذکور است که در طواف جاهلیت بدون ستر عورت بود، همینجور می آمدن مثل جنگلی ها دور خانه خدا طواف می کردن. کلمه عریان کنایه از ستر عورت است. چرا این کلمه را از ظاهر خودش دست بر می دارید، حمل بر این معنا می کنید؟ رفع ید از ظاهر کلمه عریان و حمل اون بر ستر عورت گرچه خلاف ظاهر است ولیکن قرائنی داره، و اون قرائن من جمله از اون قرائن این است که بل اتفاق میگوین اگر مستور العوره باشد، لخت باشد، طواف صحیح است. یکی از قرائن همین است که بل اتفاق میگوین طواف بدون لمس با ستر عورت مانعی ندارد. خب چرا یک شعری بگوییم که به قافیهش گیر کنیم؟ اگر شما عریان را حمل بر ترک لبس مطلق بکنید، این خلاف اتفاق مسلمین است که التواف مع الستر بدون لبس صحیح است. ما در دلیل اولیم، شما دلیل چهارم آمدیم بیان، شما در دلیل چهارمی، ما دلیل اول. مهم این است که شما ارتباط را حفظ نمی کنید. اشکال و جواب باید مربوط به هم باشد. فعلیه به قرینه اجماع میگوییم مراد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این روایات طواف بدون ستر عورت بوده است. طواف بدون لبس نبوده است. قرینه دوم در وسائل جلد 3 باب 22 در لباس مصلی، در این باب روایاتی دارد، خصوصاً حدیث 5 از این روایات را ملاحظه کنید. در این روایات این گونه آمده است که نماز با قمیص واحد کفایت می کند، نماز با ازار واحد کفایت می کند، نماز با ثوب واحد کفایت می کند. اونا رو چی جور معنا می کنید؟ همون ثوب معنا می کنید یا ستر عورت معنا می کنید؟ ازار معنا می کنید یا ستر عورت معنا می کنید؟ چاره ای ندارید، باید بگویید قمیص واحد کنایه از ستر عورت است، ثوب واحد کنایه از لبس عورت است، ازار واحد کنایه از ستر عورت است. به این که مصلی مرد اگر ساتر داشته باشد نمازش درست است، همون گونه که لفظ ثوب را به معنای ساتریت عورت معنا می کنید، اینجا را مثل همون قبیل باشد. همون گونه که کلمه ثوب می گویید مراد صدر عورت است، اینجا را هم بگویید ترک الاوله عوره، یعنی بدون ستر عورت، اوریان یعنی بدون ستر عورت. از فلازالک قبح عقلی این جریان، قبح عقلی این جریان کما افاده مرحوم مقدس اردبیلی، اقوا شاهد است که مقصود از این روایات این بود است که مثل حیوانات نباشید، عورت خود را در طواف بپوشانید که اضافه بکنید به این قبح عقلی مسئله مکان را، مسئله عبادت را، مسئله توجه الالله را. همه این خصوصیات در طواف است، عبادت هست، بهترین جا برای مناجات هست، توجه الالله هست. اینکه این معانی اختزام می کند که مقصود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طواف عریانن طواف بدون ستر عورت بوده است. اون نماز نیست، طوافه. چی فرمودین؟ در حد قرینیت یعنی لباساشون رو اتو کنن برن احرام بکنن، یعنی لباساشون رو اتو کنن برن احرام کنن. هیچ عاقلی اینا نمیفهمه، هیچ عاقلی اینا نمیفهمه که وقتی که میخواین احرام بکنین لباساتون رو اتو کنین، اطرم بزنین برین احرام بکنین. ممکن نیست مقصود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این باشد که همه بدنتون رو بپوشید تا طوافتون شد. نه، چیزی ها نمیبینی شما. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که لا ینبغی تأمل به این که با این قرائن اجماع یک طرف، اطلاق یک طرف، قداست مکان یک طرف، قداست طواف یک طرف، کل اینها اقتضا می کند که مقصود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این که فرموده است لا یطوفن عریانن، این بوده است که با ستر عورت طواف انجام بشود. فعلیه ظاهرن دلیل اول تمام است، دلیل دوم که تأسیس معیده، جهت اینه که تأسیس این هم از امور عقلیه هست اینجا و هم از امور عادیه است، دلالت بر وجوب ندارد. ائمه علیهم السلام که با ستر عورت طواف میکردن برای اینکه عقل و ناس بودن، قبح عقلیه این جریان اقتضا میکرد که لباس بپوشد، برمیگردد به همون قبح عقلی، دلالت علی الوجوب فی غایت الاشکال است. کمان که اگر عربی سخن میگفتن، اینجا برهان تأسی نمیاد، عرب عربی سخن میگوید، برهان تأسی شرایطی دارد، کما این که دلیل سوم معید است. چرا؟ لما ذکرنا مرارا که این حدیث شریف در اصول امامیه نیست، در کتب فقهیه سند ندارد. الطواف بالبیت صلاتون سند ندارد، در کتب فقهیه پر است اما در مصادر حدیثیه مثل کتب اربعه، بلکه غیر کتب اربعه هم این حدیث شریف نیست. کما اینکه دلیل چهارم هم معید باشد، والا اگر شک در تکلیف شد مجرا براءت است. از ما ذکرنا دلیل بر نظریه دوم که میگوید طواف بدون ستر عورت صحیح است، انصافا خیلی قوی هستید، حالا فتوا دادن، اما دلیلش این است که میگن ما دلیل بر وجوب نداریم، شک در تکلیف است، مجرا براءت است. خب دلیل میخواد، اشتغال باید یقین به تکلیف باشد، ما شک در شرطیت داریم، اصل عدم شرطیت است. فعلیه از ما ذکرنا روشن شد که مسئله ذات قولین است، قول بالاعتبار للأدلة الأربعة و قول بعدم الاعتبار لأن الشك في الشرطيات مسابق لعدم الشرطيات. فما افاده سیدون الاسناد من قوله علی الاحمد بهتر این است که تعبیر به علی الازهر بشود یا علی الاقوا بشود، این در جهت اولای از بحث که اساساً ستر عورت در طواف شرطیت دارد یا ندارد، بقیه جهات فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد.